می ما خوشه چین مهر بی پایان اون بزرگواران باشیم و در اون را که راه عشق و بندگی خداست قدم برداریم. با افتخار و با احترام در خدمت شما خوبان شنونده هستیم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو، و در حالی که تا ثانیه های دیگه به ساعت 21:09 شب نزدیک میشیم، دعوتتون میکنم شنونده برنامه پایانی ما در این نوبت کاری باشید، گفتگوی علمی با موضوع تبیین دیدار مقام معظم رهبری با نخبگان و استعدادهای درخشان.
گفتگوی علمی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. در این برنامه ما موضوع نخبگان رو و استعدادهای درخشان رو مورد بحث قرار میدیم. امیدواریم تو چند تا برنامه بعدی هم این موضوع رو بتونیم خدمت متخصصین عزیزی که دعوت کردیم بحث بکنیم. جرقه در واقع سوژه ما و اینکه ما به این موضوع میپردازیم این است که مقام معظم رهبری در تاریخ 17 مهر ماه سال 98 ملاقاتی داشتن با نخبگان جوان استعدادهای برتر و فرمایشاتی داشتن که به هر حال نشون میداد که دغدغه جدی وجود داره برای نخبگان، و همچنین 12 نفر از نخبگان هم اونجا صحبت کردند و مشکلات رو مطرح کردند و پاسخهایی هم رهبری دادن به این عزیزانی که صحبت کردند، و البته خواستار این شدن که این موضوعات پیگیری بشه در کشور. ما به عنوان رسانه و رادیو گفتگو این موضوع رو به عنوان طرح موضوع نخبگان دنبال میکنیم، سهم خودمون میخواییم شریک بشیم در این مسئله مهم ملی کشور. در برنامه که در خدمتون هستیم سه عزیز متخصص و دانشمند در و اگه اجازه داشته باشم بگم هر سه جوان در خدمتون هستیم. البته یک عزیزمون که آقای دکتر احسان سید جعفری هستن، ایشان یه خورده از مرز جوانی یه ذره جلوتر رفتن. آقای دکتر احسان سید جعفری دانشیار پردیس علوم دانشگاه تهران هستند و تخصصشون بیوتکنولوژی است، و البته ایشون مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تهران هم هستند. از سابقه ایشون در دانشگاه تهران و دیدی که دارن، دیدی شخصی که آقای دکتر دارن، حتما استفاده میکنیم. متخصص محترم دیگه ای که لطف کردن برنامه تشریف آوردن سرکار خانم دکتر مینا شورانگیز هستن. ایشون نخبه فارغ التحصیل دانشگاه شیراز در هر سه مقطع لیسانس و فوق لیسانس و دکترا شاگرد اول دانشگاه شیراز بودن و هم اکنون پژوهشگر پسا دکتری هستن و در زمینه تخصصی زمینشناسی و زمین ساخت و همچنین موضوع زلزله مشغول انجام کار پژوهشی هستند در حال حاضر. و متخصص عزیز دیگری که در خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر محمد مهدی غفوری، فارغ التحصیل دکترای مهندسی عمران از دانشگاه قم هستند که البته از سال 88 ایشون عضو بنیاد ملی نخبگان بودن، فکر می‌کنم با درجه فوق لیسانس شما اون موقع.
نه با لیسانس
عضو بنیاد ملی نخبگان شده. من نمی‌دونستم، فکر می‌کردم از فوق لیسانس یا دکتری باید عضو بنیاد ملی نخبگان شد، ولی به هر حال آقای دکتر غفوری الان 10 سالی هست که عضو بنیاد ملی نخبگان هستن. تجربیات کاری و فعالیت‌های علمی داشتن با مسیری که با به هر حال اقتصاد دانش بنیان مرتبط هست و از تجربیات سابقه ایشون میتونیم استفاده کنیم. اگر دوستان در استودیو موافق باشن، من فکر میکنم با آقای دکتر سید جعفری آغاز کنیم. زحمت بدیم آقای دکتر ضمن سلام علیک دیدگاه خودشون رو اساساً به عنوان در مورد این که نخبه کیست و از دید دانشگاهی و آکادمیک در دانشگاه تهران چه کسی رو در واقع نخبه تلقی میکنید، با اینجا شروع کنیم. ما در خدمتتون هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم و خوشوقتم که در خدمت شما و همکاران و دوستان عزیز هستم. بحث استعدادهای درخشان یا نخبه یا استعدادهای برتر و مفاهیم و کلمات مختلفی که اطلاق میشه به یه فردی حالا با یه توانایی‌های خاصی، خب شاید قبل از این که متولی خاصی به نام بنیاد ملی نخبگان در کشور تشکیل بشه، قبلا در دانشگاه‌ها بود. یعنی در دانشگاه‌ها خیلی سال‌های قبل خود وزارت، حالا اون موقع فرهنگ و آموزش عالی بود قبل از انشاءش، بله بله، آیین‌نامه‌هایی رو تدوین کردن برای حمایت و هدایت استعدادهای درخشان در دانشگاه‌ها و خب دفاتر استعدادهای درخشان تشکیل دادن. یه سری تعاریف هم داشتن، به عنوان مثال مثلا الان بچه‌هایی که کنکور میدن، کسانی که نمره ترازشون از میانگین تراز اون گروه‌های اون گروه آزمایشی بیشتر از 2.5 انحراف معیار باشه، اینا در واقع جزء اون دانشجویان ممتاز در واقع محسوب میشن. و خب تعاریف دیگه برای 2.5
چی باشه دکتر؟
2.5 انحراف معیار نمره ترازشون از میانگین تراز اون گروه آزمایشی
فراتر باشه.
این تعاریف خب در بحث ورود بدون آزمون از کارشناسی به کارشناسی ارشد
نظر آماری میشه تو سطح 97.7% مثلا هم چیزی.
بله بله بله، بالای تقریبا 97.5% شاید بالا تصمیم میخواد. حالا این تعاریف بود و اینا. حالا بعد از این که در واقع دستور رهبری بود و فرمایشات ایشون مبنی بر تشکیل بنیاد ملی نخبگان و اون سند راهبردی در واقع سند راهبردی کشور در امور نخبگان که سال 91 این تصویب شد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، خب اینا اومدن تعاریف با البته خب اون موقع خیلی بحث و بررسی شد، تعاریف جدیدی رو شاید گنجوندن برای نخبه. یعنی حالا من روی خود سند میخونم الان نخبه به این تعریفی که تو این سند اومده و رهبری هم خب اخیراً تو این سخنانشون گفتن این سند بیاد به روز بشه و در واقع حالا تکمیل بشه، هم تاکید کردن که این اجراش کامل باشه و هم این که به روز رسانی بشه. اینجا یه اومدن افراد ممتاز رو به دو دسته شاید تقسیم کردن، یکی نخبه است یعنی یه سطح خیلی بالاتره و یکی استعداد برتره. نخبه رو میگن که به فردی برجسته و کارآمد اطلاق میشه که در خلق و گسترش، حالا حوزه هاش اومدن تفکیک کردن دیگه، علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت کشور، البته در چارچوب ارزش های اسلامی اثرگذاری بارز داشته باشه و در واقع فعالیتش بر پایه هوش، خلاقیت، انگیزه، توانمندی های ذاتی و همچنین تخصص و توانمندی های اکتسابی از سوی دیگر باشه و با این تواناییش موجب سرعت بخشیدن به پیشرفت و اعتلای کشورش. این تعریف یه تعریفی است که دقیقاً آقای دکتر ستاری هم توی اون دیدار نخبگان با راهبری هم تاکید کردن دیگه. یعنی فرد نخبه الان خیلی تعریفش افراد رو محدود کردیه، یعنی نخبه واقعا نخبه واقعی است، کسی است که حالا به تعبیر ایشون یه ارزش افزوده برای کشور داشته باشه، خود ساخته و هم ذاتی و هم با توانای اکتسابی کارآفرینی کنه، تولید ثروت کنه. حالا که یه مسیرش هم که اخیراً خیلی گسترش پیدا کرده تشکیل شرکت‌های دانش بنیان است. اما توی یه لول پایین‌تر رو هم تعریف دیگه‌ای دارن که شاید خیلی از افرادی که خودشون رو به عنوان اون کلمه نخبه میشناسن بیشتر استعداد برتر باشن، یعنی یه فردی که با توجه به ویژگی‌های ذاتی خود امکان رسیدن به مرحله نخبگی رو داراست ولی هنوز این زمینه‌های لازم برای شناسایی کامل و بروز استعدادهای ویژه او فراهم نشده. واقعا شاید نخبگان به تعداد خیلی انگشت شمار باشن با تعریفی که ما کردیم در حوزه‌های مختلف، اما استعدادهای برتر که جمع وسیع‌تری هستن بیشتر هستن و در واقع سند هم که اون موقع نوشتن تصویب کردن و حالا الان باید به روز رسانیش کنن، دنبال این بود که این بنیاد ملی نخبگان، نظامای نخبگانی راه بیفته که بیشتر تمرکز کنه روی همین استعدادهای برتر، که این استعدادشون شکوفا بشه، توانایی لازمشون داشته باشه که اینا وارد اون سطح نخبگی بشن، بهشون نخبه اطلاق بشه، شروع کنن به همون در واقع هدف اصلیشون که همون تولید ثروت هست، تولید و ورود به اقتصاد دانش بنیان هست. این تقریبا چیزی که الان وجود داره.
دست شما درد نکنه دکتر، هم مقدمه خیلی خوبی بود هم تعاریف رو فرمودید. حالا برمیگردیم راجع به اینا گفتگو میکنیم. من میخوام از خانم دکتر شورنگی سوال کنم. خانم دکتر، شما تقریبا همه کارهایی که انجام میدادید و الان انجام میدید کارهای علمی است. از دید شما و تجربه‌ای که میتونم بگم عمدتا تو دانشگاه شیراز داشتید، نخبه رو چجوری میبینید؟ نخبه کیه؟
سلام خدمت شما و همکاران محترم. به نظر من نخبه کسیه که یه نخبه یه استعداد غیر ارادی داره. نمیشه گفتش که، چون ما میایم روی افعال غیر ارادی، روی افعال ارادی میتونیم بگیم خوبن یا بدن، ولی ما نمیتونیم روی یه کار غیر ارادی بگیم که این کار خوب بوده یا بد بوده، که حالا بگیم که این نخبه خوبه یا بده.
حالا اون غیر ارادی مثلا یعنی چی؟
اون غیر ارادی نگاه کنین، نخبه ها کیه؟ نخبه ها کسایی هستن که یه استعدادی درونشون وجود داره، یا تعریفی که الان خیلی جا افتاده میگن نخبه ها آیکیو بالایی دارن، ضریب هوشی بالایی دارن، ولی این ضریب هوشی همون فعل غیر ارادی است. یعنی کسی
ژنتیکی بشه؟
آره دقیقاً، یه فعل اکتسابی نیست که اینو به دست آورده باشن. به همین خاطر من فکر میکنم که بیشتر نخبه کسیه که بتونه یه فعل ارادی رو پرورشش بده، با تبدیلش، یعنی یه دارایی که داره، اون دارایی حالا که همون بحث آیکیو هست، اون دارایی رو بکنه سرمایه. اون دارایی رو پرورشش بده، رشدش بده، شکوفاش کنه، بکنتش سرمایه. به نظر من تعریف نخبه اینه.
تو دور بر شما افرادی که دیدید و میبینید، آیا میتونید در واقع این استنباط رو داشته باشید که شما ورودی چه سالی بودید دانشگاه شیراز؟
84.
از مثلا 84 به بعد شما میتونید فکر بکنید که نخبگان، چیزی که شما در واقع تشخیص میدید به عنوان نخبه، در جای خودشون قرار گرفتن، قرار دارند و آزادی عمل برای انجام کارشون داشتن تو همون محیط دانشگاهی طبیعتاً داریم؟
نداشتن. چون که الان نخبه همونجور که آقای دکتر فرمودن، طبق اون سند راهبردی نخبه رو اومدن البته بستگی داره حالا به اون نهادی که داره نخبه رو تعریف میکنه. مثلا خیلی از نهادهای دولتی میان میگن که یه چی میذارن دیگه، یه چارچوب میذارن واسه اینکه اون نخبه رو تعریف کنن، شرط معدل، تعداد مقالات حالا علمی پژوهشی ISI، که این فکر نمیکنم درست باشه. یعنی این نشون دهنده این قضیه نیست که این طرف حالا نخبه هست یا نیست.
بالاخره یه معیار میخواد دیگه.
آره معیار میخواد، ولی این معیاره، چون الان ما توی شرایط فعلی تو کشورمون، خب یه سری تحریما به کشورمون وارده دیگه، مقالاتمون با یه سری مشکلات چاپ میشه. یعنی وقتی که مقالاتو میفرستیم، ایراداتی که میگیرن، حالا یه سری ایراداتی که، یعنی میان قرض ورزانه داوری میکنن مقالاتو. حالا من میتونم بگم که 50% مقالات ما، اون 50% مقالاتی که ریجکت میشه، قرض ورزانه ریجکت میشه. خیلی از ژورنالا اصلا مقالات بچه های ما، مقالات از دانشگاه های ما که میره، مقالات رو قبول نمی کنن. و این خب نمیشه مثلا بگیم که تعداد مقالات، ولی انقدر ماها توی دانشگاه هامون، حالا من دانشگاه شیراز میگم، انقدر امکاناتی نداریم که بچه ها بتونن ازش استفاده بکنن که اون استعدادشون رو پرورش بدن، اون استعداد شکوفا بشه.
شما خودتون یکی از کسایی بودید تا اونجا که من میدونم به اصطلاح خیلی از موضوعات رو حتی در آزمایشگاه های بخش زمین‌شناسی دانشگاه شیراز که دنبالش میرفتید، خودتون میرفتید صفر تا صدش رو به اصطلاح انجام میدادید. خب الان دانشگاه شیراز میتونه بگه که خب بالاخره من یه دانشجوی خوب که به حال گیرم اومده، یه فضایی هم بوده که ایشون برده انجام داده.
درسته، ولی اون فضای خیلی فضای حد اقلیه. بازم برای اون کار کردن توی اون فضا و رسیدن به نتیجه مطلوب، خود دانشگاه میتونم بگم 50% کمک میکنه، یا اون فضاش 50% به ما کمک میکنه. فرصت مطالعاتی رفتن ها، حالا من فرصت مطالعاتی نرفتم، ولی در کل بچه‌ای که فرصت مطالعاتی میرن اونا خیلی پیشرفت های قابل توجه تری دارن نسبت به بقیه بچه ها.
حالا من یه سوال دارم، الان جوابش از شما نمیخوام، ولی اینکه در واقع میتونم اینجوری سوال بعدیم از شما بگم، شما یه خود راجعش فکر کنید، بگیم به جای اینکه اون امکانی که برای شما فراهم بوده، بپرسیم موانعی که جلو راه شما کار شما بوده در دانشگاه راجع به این یه خود گفتگو بکنید. من میرم با عزتون سراغ آقای دکتر غفوری. آقای دکتر غفوری، حضرت علی در دکتراتون رو تو دانشگاه قم گرفتید. فرض بر این است که دانشگاه قم البته یه سابقه نسبتا طولانی داره، ولی در مهندسی فکر میکنم بیسی حدود 15 سال
اینه. سال 82
82 میشه 16 سال و عمران هم از همون اولین رشته.
از همون اولین رشته.
و دوره دکترا شما اولین فارغ التحصیل هاشید؟
بله، اولین فارغ التحصیل دکترای دانشگاه قم هستم.
اصلا کلا در کل دانشگاه قم شما اولین فارغ التحصیل دکتری هستید؟
بله، نه دکترای عمران.
اولین فارغ التحصیل دکترای عمران دانشگاه قم حضرت عالی هستید. خب اون نفرات اول معمولا مشکلات هم خودشون باید برن حل کنن.
بله.
شما اول از اون مشکلات شروع کنید، اونایی که برای حلش کردید تا دکتراتون رو بگیرید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت همکاران محترم حضار و همینطور شنوندگان عزیز. من چون هم کارشناسیم دانشگاه قم بودم، کارشناسی ارشد دانشگاه خارزمی و دکترا دانشگاه قم. این بحثی که شما میگید دانشگاه قم حالا توی رشته های مهندسی جز رشته های جدیدش بود و این معضل همیشه وجود داشت توی دانشگاه، با تجربه سابقه علوم انسانی که توی دانشگاه وجود داشت، همیشه رشته های مهندسی بعد به قول معروف گلیم خودشون را از آب میکشیدن. این همیشه وجود داشته. تعریفی که حالا من برای نخبگی حالا باش مواجه بودم این بوده که نخبه رو من فرد میدونم که یه توانمندی حالا یا ذاتی یا اکتسابی داشته باشه برای حل یک مسئله. حالا این مسئله میتونه یک مسئله روز جامعه باشه و یا یه مسئله باشه که از گذشته ادامه پیدا بکنه. کسی که بتونه این مسئله رو حل بکنه و یه راهکاری برای حل مسئله داشته باشه، این به نظر من یه فرد نخبه هست. حالا این تعریف خیلی جامعه، میتونه هم علوم انسانی هم علوم مهندسی هم علوم پایه و همه علوم رو شامل بشه. در مورد مشکلاتی که فرمودین، بله همیشه این مشکلاتی که حالا این نخبگان توجه بهشون نمی شده. از سال 88 من خاطرم هستش که به عنوان اولین حالا کسایی که رفتیم بنیاد نخبگان تازه تشکیل شده بود، فکر میکنم یک سال بود که تشکیل شده بود و این خیابون زعفرانیه رو ما تا بالاش رفتیم. وقتی رسیدیم خیلی به نفس نفس افتادیم که یعنی مسیرش اصلا برامون مشخص نبود تا بتونیم حالا مدارکمونو بدیم و حالا این نخبگی ما اصطلاحا احراز بشه. حالا طبق تعریفی هم که بنیاد ملی نخبگان داره، کسی رو به عنوان عضو نمیشناسه بنیاد، یعنی میگه بهره مند از
جوایز بنیاد ملی نخبگان، حالا این جوایز میتونه جوایز سربازی یا جوایز حالا پژوهانه یا هر جوایز دیگه ای که داره، یعنی طبق حالا اون چیزی که دارن، پروتکلی که دارن، نخبگی رو یک حالا طبقه خاص اجتماعی نمیدونن. یه فردی از جامعه هستش که حالا یه توانمندی رو برای این مشکلات تونسته ارائه بده، حالا یه چیزی از خودش نشون داده، یه چیز ذاتی از خودش نشون داده و حالا شرایطش هم داره و این میتونه شرایط نخبگیشون رو احراز بکنه.
این به اصطلاح اسک که فرمودید بنیاد نداره، ولی شما از طرف بنیاد به هر حال شناخته میشید به عنوان یکی از نخبگان کشور. ده. این شناخته شدن چه فایده‌ای به حال شما داشته؟
همین بحث سربازی در درجه اولش بود که من شاید یکی از حالا پوانای مثبتی بود که من توی دوران تحصیلم داشتم و
چه اتفاق افتاد در سربازیتون؟
به سربازی من رو به عنوان یه پروژه تعریف کردن و اون موقع ما رو معرفی کردن وزارت نیرو. بعد حالا من با صحبتی که با اداره آفای قم داشتیم یه موزلی داشتم برای مقاوم سازی خطوط انتقال آب شهر قم، پروژه سربازی من متمرکز شد. بله کاملا متمرکز شد.
آموزش سربازی اینا رو
یه دوره 45 روزه داشتن. بله اینم حالا این آموزش هم خیلی جالبه که تمام نخبگان این دوره هستش که همه نخبگان شرکت میکنن و ما اونجا حالا همین بحث سربازی همه کسایی که حالا توی اون گروهانمون بودیم همه نخبه بودیم، هر کدومشون به نوعی تونسته بودن شرایط نخبگی رو احراز بکنن و این ارتباطه خیلی خوب بود، یعنی ما تونستیم بفهمیم که بالاخره توی کشور ما چه کارهایی شده و این ارتباط همین 40 روزه خیلی 45 روزه خیلی خوب بود.
حالا غیر از سربازی چه فایده دیگه؟
توی دوره دکترا چون من هم دوره فوق لیسانس هم فوق لیسانس و هم دکترا نفر اول بودم، شاگرد اول بودم، همیشه این شرط نخبگی برای من احراز میشد. توی دوره دکتری پژوهانه اختصاص میدادن و یه کمک
مبلغش میتونه بگی؟
فکر میکنم 700,000 تومان بود.
همینجوری از اول شروع شد تا آخر همین 700,000؟
از ترم چهارم، از ترم چهارم شروع شد. بله دو سال هم ادامه پیدا کرد.
آن دو سال؟
دو سال. بله
و تمام.
و تمام شد. بله
از نظر یعنی شما درخواست، ممکنه بگم اصلا شما درخواستی نکردید، درخواست دیگه شما داشتید
ازشون؟ یه دوره پس دکترا هم دارن که هنوز به اون مرحله نرسیدیم که حالا بتونیم اون دوره جایزه شهید چمران دارن به عنوان پس دکترا که حمایت مالی میکنن تو دوره پس دکتر.
بسیار عالی. آقای دکتر سید جعفری، این دوستان نخبه ما یه خود دلشون پرخونه، البته با خیلی محترمانه میگن، ولی من حس میکنم این دل پردردو. منم ولی یه دونه به اصطلاح نکته که خودم دارم میخوام از شما نظرتون رو بپرسم. من همیشه یه ذره یه مشکلی دارم، این که به یه عده بگیم نخبه بعد یه عده دیگه غیر نخبه میشن دیگه، نه؟ من همیشه این مشکل رو دارم که مثلا بین مثلا فرض کنید الان من 4 تا دانشجو دکترا با من کار میکنه، بعد یکیشون باشه نخبه، بعد 3 تاشون میشن غیر نخبه. حالا من با اون 3 تایی باید چجوری نگاه کنم؟ یعنی بگم مثلا وقت بیشتری بذارم؟ یعنی این تفاوت قبول دارم که باید توجه کرد، ولی این به اصطلاح برچسب نخبگی شما باش با این مشکل مواجه نشدی؟
البته این صحبت زیبایی که شما کردید نشون میده که اصلا برچسب نخبگی زدن اشتباه است. یعنی نمیخوام بگم که، یعنی کلمه نخبه رو میگم، اما این نخبه الان خود بنیاد هم آقای دکتر فرمودن که اصلا میگه نخبه نداره. نخبه چیه؟ ببینید میگه من همین دوستانی که دانشجوی ما، خود ماها قبلا که بودیم و حالا بعدش که اومدیم دانشگاه و ادامه دادیم و اصلا میگه که شما برای برچسب نزدن میگه شما یه استعداد برترین. واقعا کلمه نخبه رو خودشون هم سعی میکنن استفاده نکنن و میگن شما مشمول جوایز تحصیلی شدید. یعنی به خاطر استعدادی که دارید، به خاطر رتبه کنکوری که آوردید، به خاطر المپیادی که مدال آوردید، شما یه استعداد برتر، شما مشمول جوایز ما میشید. من خودم کاملا، یعنی نخبه ما داریم ولی من به جرأت میتونم بگم تعدادشون خیلی کمه. شاید تو حوزه مثلا، مثال میزنم، تو حوزه بایوتکنولوژی اون فردی که الان اومده مثلا 50 تا شرکت دانش بنیان را انداخته، 3000 نفر برده سر کار، 20 تا داروی مونوکلونال آنتیبادی ضد سرطان داره میسازه، به اون من میتونم بگم نخبه. نه اینکه من سید جعفری رتبه تک رقمی و کنکور تجربه آوردم، تو جشنواره رازی مقام آوردم، بعد دکترای پیوسته بیوتکنولوژی خوندم، بعد اومدم دانشگاه تهران دانشیار شدم، الان مدیر عامل یه شرکت دانش بنیان چیچی هستم. اینا نمیتونم بهش بگم نخبه. نخبه ها واقعا آدمای خاصی هستن، تو این تعاریف هم بود، واقعا اثرگذاری بارز داشته باشن. اما اون نکته که شما گفتید، حالا چرا از این جمعیت، اصلا بنیاد نخبگان، سیستم کشور چرا گفت من باید اصلا تو دانشگاه تهران ورودی های ما حدود 0.5% تا 1% اون تو این تعاریف می گنجن مثلا و بنیاد اینا رو انتخاب میکنه. حالا قبلا دست دانشگاه بود، حالا بنیاد اینا رو انتخاب میکنه، بهش اینا رو مشمول جوایز تحصیل. اصلا چرا داره این کار رو میکنه؟ چرا توی مثلا توی آموزش پرورش هم بود و یه ذره کم رنگ شد دیگه، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان؟
این از قبل از انقلاب هم بود.
آره، من خودم دانش آموز سمپاد بودم دیگه که مخففش میشه. میخوام بگم که ببینید، عموماً به نظر خود خیلی آدمایی که تو این کار حرفه‌ای هستن، اصلا درسش رو خوندن، ببینید شما تو یه جامعه یه سری افراد خب هستن که به هر حال افراد استعدادهای متفاوت دارن، امکانات سیستم و یه دولت و یه کشور محدوده. کشور دنبال چیه؟ دنبال تولید ثروت همه دنیا اینجوریه، دنبال اقتصاد دانش بنیانه که خدا رو شکر مسئولین کشور ما از رأس تا حالا لایه‌های پایین‌تر به این الان اعتقاد راسخ دارن و هی دارن اینو ترویج میجن. بی میگه من امکاناتمو اگر که بیام پخش کنم به صورت مساوی بین این افراد، اونی که استعداد پایین‌تری داره، مثلا شاید مثلا چه میدونم 10 قدم بدو جلو، اونی که استعداد برتر و نخبه‌ام 20 قدم بره جلو. ولی اگر که این امکاناتمو بیام متمرکز کنم به اون فردی که استعداد برتره، اونی که امکانات بهش ندادم، حالا کار نداریم الان بهش امکانات ندادم، ولی اونی که
نمیره
نره سر جاش وایسه، ولی اونی که 20 قدم رفت اون 200 قدم میره جلو، یعنی حالت سینرژیست ایجاد شه. بعد اونی که 200 قدم رفت جلو، دست اونی که 10 قدم رفت جلو با اون پوله، با اون امکاناته، با اون مایه 1 میلیونی که به دانشجوی دکترای مشمول جوایز بنیاد دارن میدن، اون جای 10 قدم میاد مثلا چه میدونم 50 تا قدم میره جلو، 60 تا قدم جلو. شاید اونی که 200 رفت اینو اصلا پرتش کنه حتی جلوتر از خودش. میخوام بگم که این به نظر من و به نظر خیلی ها که تفکر جدا کردن اینا رو دارن، این تفکر منطق پشتش اینه که شما اگه به یه آدمی که استعداد داره بیشتر از اونی که استعدادش یه ذره کمتره برسید، اون میاد در واقع کاری که انجام ده خیلی حالت سینرژیست پیدا میکنه و تو ارزش افزودهی که تو کارش ایجاد میشه خیلی خیلی قوی تر هست تا اینکه شما بیان. یعنی این عدالت واقعی اینه دیگه، از در واقع مساواتی که حالا به صورت ریاضی شما توزیع یکسان منابع رو انجام بدید، حالا مزایای منابع چی هست، حقوقی که میخواین به این بچه‌ها بدین، کمکشون کنین، حمایتشون کنین برن کنفرانس، اما از این جوایزی که الان بنیاد گذاشته و به نظر منم توی سالهای اخیر انصافاً سیستم بنیاد ملی نخبه مثلا هیچ ارتباط دولتی و آکادمیک و مقام و اینام ندارم باشون، یه عضو هیئت علمی هستم تو دانشگاه، ولی انصافاً به نظرم خوب عمل کرده. یعنی بیلانشون رو که بگیری به نظر من آنچنان بد در واقع نبود.
من یک چیزی که توی این کلام رهبری هم اخیراً صحبت کردن 17 مهر ماه بوده، این رو من میتونم بگم خودم هم به اینه میبینم. و اون هستش که ایشون هم توی قسمتی از صحبتاشون گفتن که یک جریان به اصطلاح